ساعت یک بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید.
استودیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم با همکار تخنیکی تایر روشان. در این برنامه استودیو پی یک رادیو آزادی با شما هستیم. در آغاز توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. اداره معاملات سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما میگوید در 10 ماه اول حکومت طالبان در افغانستان 2106 فرد ملکی در این کشور کشته و زخمی شدند. یوناما در گزارش تازه خود تحت عنوان حقوق بشر در افغانستان که امروز نشر کرد گفته است در این مدت 700 فرد ملکی کشته و 1406 تن دیگر زخمی شدند. یوناما میگوید این تلفات در نتیجه حملات هدفمند رخ داده که از سوی گروه دولت اسلامی یا داعش انجام شده. یوناما در مورد تخطی های وسیع از حقوق بشر نیز خبر داده است. طالبان تا حال در مورد این گزارش یوناما تبصره نکردند. در این مورد در همین برنامه صحبت مفصل تری دارد. طالبان شمس‌الله شمس خبرنگار بازداشت شده در اروزگان را بعد از تقریبا یک هفته رها کردند. لطیف ظاهری رئیس کمیته خبرنگاران افغان در اروزگان به رادیو آزادی گفت که آقای شمس شب گذشته به خانه خود برگشت. آقای ظاهری از طالبان خواستار شد که خبرنگاران را تهدید نکند.
خواست ما از امارات اسلامی این است که با خبرنگاران همکاری کنند تا مشکلات جامعه انعکاس یابد، به جای اینکه امارات به خبرنگاران تهدید ایجاد کند و یا به بهانه‌های مختلف آنها را بازداشت کند، بهتر است که با آنها همکاری کند.
مقامات طالبان در اروزگان تا کنون در مورد این مسئله چیزی نگفتند، ولی قبل از این بازداشت شمس‌الله شمس را تایید کرده بودند. با سلسله رقابت‌های هشتم لیگ اشبگیز کرکت افغانستان امروز چهارشنبه هم دو بازی برگزار می‌شود. بازی نخست میان تیم‌های مثل عینک اتلان و بند امیر خاماران و بازی دوم میان تیم‌های اسپین غرز مریان و کابل بازان برگزار می‌شود. این سلسله رقابت‌های بین هشت تیم روز دوشنبه آغاز شده و تا پنجم ماه آگوست ادامه می‌یابد. و رئیس جمهور امریکا و بانوی اول این کشور دیروز از بانوی اول اوکراین در قصر سفید استقبال کردند. جل بایدن و اولینا زلنسکا پیشروی قصر سفید با همدیگر مصاحبه کردند و در یک موتر سیارنگ داخل قصر سفید شدند. مقامات قصر سفید درباره کمک‌های امریکا به اوکراین به بانوی اول این کشور معلومات دادند. رئیس جمهور اوکراین ولادیمیر زلنسکی گفته که از مسافرت همسرش به امریکا انتظار نتایج قابل ملاحظه می باشد. خبرهای افغانستان و جهان را از استودیو پی یک رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما در گزارش نو خود وضعیت حقوق بشر در افغانستان را ناگوار خوانده است. صحبت با یک کارمند سابق یوناما در مورد پیام این گزارش.
پیام بسیار واضح هست و او این است که اگر اینا قرار باشد که بخواهند که بن حیث یک شریک با اعتبار بر جامعه بین المللی تبدیل شوند، بهتر است که به مسائل حقوق بشری بیشتر بپردازند.
سازمان ملل متحد میگوید روابط طالبان با القاعده قطع نشده و با آمدن طالبان رهبر القاعده ایمن الزواهری قوی تر شده است. اما سخنگوی طالبان چی میگوید؟
دغسی دعاو لپاره هیچ کوم دلیل او سند وجود نلری. اسلامی امارت ته تجمند سه چاته اجازه نمر کی د افغانستان له خاور نه د کوم بل هیواد په ضد استفاده وسی.
در مسائل جهانی تازه ترین ها از جبهه جنگ روسیه در اوکراین. مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌ها و نشریه‌های غربی، از پیام‌های صوتی شنوندگان رادیو آزادی و در نیمه دوم ساعت برنامه کاروان زهر را خواهید شنید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان گفته که پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان موارد جدی نقض حقوق بشری را ثبت کرده است. این نهاد وضعیت حقوق بشر در افغانستان طی ده ماه گذشته را بررسی کرده است. در گزارش موارد قتل‌های فراقانونی، شکنجه، بدرفتاری، بازداشت‌های خودسرانه و نیز نقض حقوق زنان در افغانستان برجسته شده است. بیشتر از مصطفی صدیقی بشنوید.
هیئت معاونت سازمان ملل متحد یوناما گزارش مفصل خود در مورد حقوق بشر در افغانستان پس از بازگشت طالبان را امروز منتشر کرد. یافتهای کلیدی یوناما از 15 آگست 2021 تا 15 جون 2022 نشان می‌دهد که 160 قتل فراقانونی توسط طالبان صورت گرفته. به همین ترتیب در گزارش آمده که مقام‌های حاکم مسئول 178 مورد دستگیری و بازداشت خودسرانه، 23 مورد بازداشت غیر قانونی و 56 مورد شکنجه و بدرفتاری با مقام‌های پیشین نیروهای امنیتی و دفاعی و دولتی و حکومت مخلوع افغانستان بودند. همچنان یوناما نقض حقوق بشر 173 روزنامه‌نگار و کارمند رسانه‌ای را در 10 ماه گذشته ثبت کرده و 163 موردش را به حاکمان فعلی نسبت داده. در مورد تلفات غیر نظامیان در 10 ماه گذشته آمده که 700 نفر کشته شده و بیش از 1400 نفر دیگر زخمی شدند که به اساس گزارش یوناما عمدتاً بر اثر حمله‌های انفجاری منتسب به داعش صورت گرفته. فیونا فریزر رئیس بخش حقوق بشر یوناما امروز در پیام تصویری در توییتر گفته که مقامات طالبان گام‌هایی را برای بهبود وضعیت حقوق بشر برداشتند. مثلا او از فرمان عفو عمومی، فرمان 3 دسامبر در مورد حقوق زنان و لایحه رفتاری مربوط به بازداشت شدگان یادآوری کرده. اما او از موارد جدی نقض حقوق بشر هم سخن گفته و افزوده که طالبان به اندازه کافی در مورد تخلفات حقوق بشری تحقیق نکردند.
UNAMA has recorded a range of serious human rights violations since August 2021.
UNAMA از آگست 2021 طیف وسیع از موارد نقض جدی حقوق بشر از جمله قتل‌های فراقانونی، شکنجه و بدرفتاری، دستگیری و بازداشت خودسرانه را ثبت کرده است. ما تحقیقات کافی در مورد این تخلفات یا پاسخگویی مسئولان را ندیده‌ایم. از آنجایی که چنین معافیت از مجازات حاکم است، تخلفات همچنان ادامه دارد.
طالبان هنوز در مورد این گزارش مفصل یوناما چیزی نگفتند.
خب در این گزارش در مورد حقوق بشر مخصوصا حقوق زنان چی گفته شده؟
در گزارش آمده که نقض حقوق زنان یکی از برجسته‌ترین جنبه های اداره حاکم تا به امروز بوده. و اساس گزارش یوناما از 15 آگست پارسال زنان و دختران در افغانستان به تدریج از حقوق خود برای مشارکت کامل در بخش های آموزش، کار و دیگر عرصه‌های زندگی روزمره محروم شدند. شما می دانید که طالبان اجازه ندادند که دختران بالاتر از صنف ششم به مکتب بروند. یوناما در گزارش خود گفته که این تصمیم طالبان به این معناست که یک نسل از دختران آموزش 12 سال خود را تکمیل نخواهند کرد. مارکس پوتسل سرپرست و معاون نماینده خاص در منشی سازمان ملل متحد برای افغانستان در بیانیه که امروز منتشر شده گفته که آموزش و مشارکت زنان و دختران در زندگی عمومی برای هر جامعه مدرن مهم است. و افزوده که مقید کردن زنان و دختران در خانه افغانستان را از مزایای سهمگیری قابل توجه زنان محروم میکند.
تشکر شنوندگان گرامی. گزارش بود در مورد این که یوناما راپور تازه خود را درباره حقوق بشر در افغانستان به نشر رسانده. درباره همین گزارش با ابوالاحرار رامسپور سابق کارمند یوناما صحبت داشتیم و در مورد تفاوت این گزارش با گزارش‌های قبلی یوناما پرسیدیم.
هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یا یوناما از سال 2009 به بعد حوادث یا وقایع تلفات ملکی در افغانستان احصایه‌نگاری کرده و گزارش‌های ادواری خود را در هر 6 ماه و همه ساله به مراجع ملی و بین‌المللی ارائه کرده. یک تفاوتی که در این مرحله در این گزارش دیده میشه او ای است که چون جنگ در تمام سطح افغانستان سطحش کاهش یافته و خونریزی ها کمتر شده، میزان تلفات کم است. اگر ما یک مقایسه بکنیم با گزارش 6 ماهه سال 2021 که در اون وقت تلفات ملکی به 5183 رسیده بود، یعنی از 6 ماه که 1659 تن کشته بود و 3524 تن زخمی، ولی در این گزارش ده ماهه طوری که دیده میشد شمار کشته شده ها به 700 گزارش داده شده و شمار زخمی ها به 1406 تن. عمده ترین بخشی کشته شده ها هم به حوادث ارجاع شده که او حوادث در اثر وقایع بوده یا عملیات هایی بوده که از طرف داعش متاسفانه در بعض نقاط افغانستان راه اندازی شده بود و مردم در اونجا کشته و زخمی شدند.
در بخش های دیگه چه تفاوت در این گزارش و گزارش های قبلی میره، نه تنها در رابطه با کشتار مردم ملکی؟
در بخش های دیگه البته که نقاط قابل ملاحظه وجود داره و او عبارت از این است که متاسفانه با وجود کاهش سطح جنگ و کاهش تلفات ملکی، موارد نقض حقوق بشری هم از کشتارهای بدون محاکمه، شکنجه افراد، بدرفتاری با توقیف شده ها یا اسرایی که در بعضی زادخورده ها و جنگ ها گرفتار شدن و همچنان گرفتاری های خودسرانه میزانش بلند است و همچنان هیچ کسی به این اتهامات و به این موارد مورد تحقیق و تعقیب عدلی قرار نگرفته که یک معضله بسیار بزرگ نشان میده. حقوق زنا سلب شده، حقوق دخترها سلب شده و به این ترتیب حقوق اطفال و حتی حقوق اقتصادی را ما شما میبینیم که گزارش داده میشه که هم سلب شده.
یوناما چی پیام را میخواهد برسانه با این گزارش تازه خود به حاکمان نو افغانستان؟
پیام بسیار واضح هست برای کسایی که فعلا در یکی قدرت هستند و او این است که اگر اینا قرار باشه که بخوان که به نهایت یک شریک با اعتبار بر جامعه بین المللی تبدیل شوند، بهتر است که به مسائل حقوق بشری بیشتر بپردازند، خصوصا به حقوق زنها، زندانیها، اسیرها، اطفال و تمام مردم افغانستان. در غیر از او دنیای امروز همه چیز با موازین حقوق بشری وزن میکنه و هرگاه این وضعیت ادامه پیدا بکنه تاثیرات ناگوار خود به کمک‌های بشری، به کمک‌های بشردوستانه و همکاری‌های کشورها با افغانستان که کشور نهایت فقیر و جنگ زده هست تاثیر خود می داشته باشه.
صحبت بود با ابوالاحرار رامسپور، سابق کارمند یوناما.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
گزارش تازه سازمان ملل متحد که دیروز منتشر شد نشان می‌دهد که ایمن الزواهری رهبر القاعده هنوز زنده است و این گروه هنوز هم با طالبان رابطه نزدیک دارد. در این گزارش آمده است پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، رفاه ایمن الزواهری زیاد شده و رابطه او با دیگر اعضای شبکه القاعده نیز تقویت یافته است. در این گزارش همچنان از داعش به عنوان تهدید بزرگ در جهان یاد شده و آمده است این گروه با توانمندی ها و ساختار غیر متمرکز خود توانسته حملات برنامه‌ریزی شده و پیچیده را انجام دهد. جزئیات در این گزارش:
القاعده بار دیگر به تهدید کننده ترین گروه شبکه های حراس افغان در جهان تبدیل شده است. اطلاعاتی که کشورهای عضو سازمان ملل شریک کرده و این سازمان روز گذشته در گزارش تازه منتشر کرده نشان می دهد که اتحاد شبکه القاعده با طالبان همچنان قوی است. در این گزارش آمده اعضای القاعده در جنوب و شرق افغانستان ماندند، چون که این گروه در افغانستان حضور تاریخی دارد. در گزارش سازمان ملل به نقل از برخی اعضای کشورها نوشته شده اعضای اصلی گروه القاعده احتمالاً در غرب افغانستان، یعنی در ولایت‌های فراه و هرات زندگی می‌کنند. در این گزارش همچنان آمده که القاعده می‌خواهد در شمال افغانستان یک مرکز ایجاد کند، جنگجویان جدید جذب کرده و منابع زیادی پیدا کند. طالبان اما این گزارش سازمان ملل را رد می‌کنند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، به رادیو آزادی می‌گوید:
برای این گونه ادعاها هیچ دلیل و سند وجود ندارد. امارت اسلامی متحد است با کسی اجازه ندهد از خاک افغانستان بر ضد هیچ کشور دیگر استفاده شود و به این تعهد خود پای بند است.
متحد.
در گزارش سازمان ملل هشدار داده شده که اگرچه شبکه القاعده فعلا در موقف خوبی قرار دارد، اما تمایل به حمله به کشورهای دیگر ندارد تا حاکمیت طالبان در افغانستان زیر سوال نرود. در گزارش سازمان ملل همچنان آمده که رفاه ایمن و ظواهری پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان بهبود یافته و روابطش با دیگر اعضای شبکه القاعده تقویت شده است. بر اساس این گزارش اگرچه گمان میشد ایمن و ظواهری معاون سابق و رهبر کنونی شبکه القاعده بیمار یا مرده است، اما برعکس او زنده است و آزادانه ارتباط برقرار می کند. بر اساس گزارش سازمان ملل شرایط بین‌المللی برای القاعده مساعد است تا بار دیگر به عنوان رهبر گروه جهادی جهانی شناخته شود. قابل یادآوری است که با استقرار مجدد طالبان در افغانستان، شورای امنیت سازمان ملل نیز در سومین گزارش خود از ارتباط نزدیک القاعده و طالبان خبر داده بود. در عین حال با وجود ادعای طالبان مبنی بر شکست داعش در افغانستان، اما در گزارش سازمان ملل آمده که داعش همچنان یک تهدید بزرگ برای جهان است و این گروه با توانایی و ساختار غیر متمرکز خود توانسته است حملات برنامه‌ریزی شده و پیچیده انجام دهد. این گزارش می‌افزاید داعش برای حفظ توانایی و اعتبار خود در جهان 9 دفتر منطقه‌ای در افغانستان، سوریه، عراق، ترکیه، سومالی، لیبیا، یمن، سینای مصر و حوزه چاد افریقا ایجاد کرده است.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
استخبارات اردوی بریتانیا می گوید که نیروهای اوکراینی جلوی پیشروی های نظامیان روسیه را در شرق این کشور گرفتند. بر اساس خبرنامه این اداره که امروز 20 جولای نشر شد، نیروهای اوکراینی یک پل کلیدی را در منطقه تحت کنترل نیروهای روسی هدف قرار دادند. در این میان حملات روسیه بر اوکراین افزایش یافته و اکنون نظامیان روسی رخ به سوی شهر کراماتورسک کردند. جاوید نعیمی تحولات تازه اوکراین را دنبال کرده است. نخست در مورد ارزیابی استخبارات اردوی بریتانیا این که نیروهای اوکراینی چگونه توانستند از پیشروی نظامیان روسی جلوگیری کنند بگویید.
تشکر. بخش استخبارات اردوی بریتانیا معلومات را امروز شریک کرد که بر اساس او مدافعان اوکراینی بر خطوط مقدم جبهه در شرق کشورشان تسلط دارند و نیروهای روسی در برابر اونا پیشرفت کم داشتند. با هدف قرار گرفتن یک پل بالای دریای دنیپرو نیروهای روسی با مشکل روبرو شدند، زیرا این پل از مناطق کلیدی برای نظامیان روس دانسته می شد. بر اساس ارزیابی بخش استخبارات اردوی بریتانیا، با آنکه پل تا هنوز قابل استفاده است، با آن هم تخریب قسمیش آسیب برای نیروهای روسیه دانسته شده. در اعلامیه اردوی بریتانیا آمده که کنترل بر گذرگاه دنیپرو به نتیجه جنگ در مناطق تحت تسلط روسیه در اوکراین تأثیر زیاد خواهد داشت. خرسون هم که شهر کلیدی دانسته میشه در این منطقه موقعیت داره.
از شدت حملات روسیه به اوکراین هم خبر داده شده. بیشتر تمرکز نیروهای روسی بر کدام مناطق است؟
وزارت دفاع اوکراین امروز گفت که راکت پراگنی های روسیه بر مناطق مختلفی کشور ادامه داره. بیشترین راکت پراگنی ها بر شهر کراماتورسک صورت گرفته، جایی که گفته میشه اکنون به محل تمرکز نیروهای روسی مبدل شده. در این میان اوکراین نیروهای روسی را متهم کرده که حملات گسترده را در فاصله های خیلی دور از خطوط مقدم جبهه به اجرا گذاشتند و غیر نظامیان را هدف قرار دادند. مسکو گفته تنها بر اهداف نظامی حمله میکند. در این میان ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفته که با دریافت کمک‌های نظامی غرب اکنون نیروهای کشورش توانایی را دارند که آسیب جدی به اشغالگران روسی وارد کنند. آگاهان نظامی به این باور هستند که سلاح‌های غرب به ویژه راکت‌های آمریکایی دقیق‌تر از سایر سلاح‌ها هستند و با برد دورتر می‌توانند در جنگ اوکراین برای ضد حمله کشور در برابر نیروهای روسی سرنوشت را تعیین بکنند.
تشکر. شنوندگان گرامی، جاوید نعیمی بود با گزارش از جبهه جنگ روسیه در اوکراین.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
و حالا هم خلاصه خبرهای اقتصادی افغانستان را با هم می‌شنویم.
ای
اداره امور حکومت طالبان میگوید که یک شرکت خصوصی چینایی آمادگی خود را برای استخراج معدن افغانستان نشان داده است. این اداره در وبسایت رسمی خود نوشته که جانگ باو موبنگ، رئیس یک شرکت خصوصی چینایی، در دیدار با مولوی نورالحق انور، معاون اداره امور حکومت طالبان، گفته آنان آمادند تا معدن افغانستان را با قیمت بلند استخراج کنند. این اداره به نقل از آقای موبنگ نوشته است شرکتش دارای پرسنل فنی و تجهیزاتی هستند که می توانند مواد معدنی افغانستان را با کیفیت بالا استخراج کنند. مولوی نورالحق انور، معاون اداره امور حکومت طالبان، در این نشست گفته که درخواست و شرایط شرکت چینایی یسوان تایناز را با وزارتخانه های زیرب در میان گذاشته و در مورد آن بعداً تصمیم گیری خواهد شد. این در حال است که شماری از مردم نگران استخراج معدن با بهای بسیار پایین توسط شرکت های چینایی و پاکستانی اند، چنانچه صادرات زغال سنگ در این اواخر با انتقادهای روبرو شد. حکومت طالبان هیئت را بر رهبری وزارت انرژی و آب موظف کرده است که کار بند کمال خان را از نزدیک بررسی کند. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در صفحه توییتر خود نوشته است که این هیئت وظیفه دارد تا جریان کار بند کمال خان و بخش آباد را از نزدیک بررسی کرده و گزارش آن را در نشست کابینه ارائه کند. آقای مجاهد گفته است که هدف از تعیین هیئت این است که باید کارهای باقی مانده هر دو بند هر چه زودتر تکمیل و به بهره برداری سپرده شوند. این در حال است که کار بند کمال خان در زمان حکومت اشرف غنی تکمیل و به بهره برداری سپرده شده بود که با افتتاح این بند جریان آب بالای ایران قطع شد و در نتیجه ایالت‌های سیستان و بلوچستان ایران با کمبود آب روبرو شدند. این موضوع واکنش تند مقام‌های ایرانی را نیز به همراه شد. و این هم نرخ برخی از ارزهای خارجی در برابر پول افغانی در بازار امروز کابل. یک دلار آمریکایی 90 افغانی و 11 پول، یک یورو 91 افغانی و 40 پول، یک پوند انگلیسی 104 افغانی و 7 پول، یک ریال سعودی 23 افغانی و 32 پول، 1000 تومان ایرانی 2 افغانی و 60 پول، 1000 روپیه هندی 1057 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 399 افغانی.
شنوندگان گرامی، برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند.
بیشتر از خبر.
در این بخش مروری داریم بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه ها و نشریه های غربی.
روزنامه وال استریت جورنال مطلبی را در مورد ارزیابی منتشر کرده که اخیراً وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا یا پنتاگون در مورد جنگ تقریباً 20 ساله آمریکا در افغانستان انجام داده. وال استریت جورنال به گفته افرادی که از این ارزیابی آگاه هستند می نویسد که رهبری پنتاگون در حال بررسی ارزیابی نقش اردوی آمریکا در جنگ افغانستان است، اما تا هنوز تصمیم نگرفته که آیا بخش‌های از این سند به گفته روزنامه بسیار محرمانه منتشر شود یا خیر. روزنامه می افزاید که پیشنویس این ارزیابی در اوایل ماه جاری به مقامات ارشد پنتاگون ارائه شد. به نوشته وال استریت جورنال، نتایج این گونه ارزیابی‌های داخلی با نزدیک شدن انتخابات میان دوره‌ای آمریکا در ماه نوامبر سال جاری از نظر سیاسی پر از دشواری است و جو بایدن رئیس جمهور آمریکا به دلیل تصمیم خروج نیروها از افغانستان در بین محافل امنیت ملی، اردو و کانگرس آمریکا با انتقادات دو حزبی مواجه است. وال استریت جورنال می افزاید که روزهای پایانی و پر هرج و مرج خروج نیروهای ایالات متحده از افغانستان بیشترین انتقادات را به همراه داشت. به گفته منتقدان، بیش از 120 هزار افغان به بیرون از افغانستان منتقل شدند، اما عملی کردن این تصمیم بایدن پر از اشتباه بود. به نوشته روزنامه، هیچ اداره یا سازمانی از انتقادات در مورد شیوه اجرای انتقال در امان نبوده. برخی از مقامات گفتند که پنتاگون باید برنامه بهتر برای خارج کردن افغانهای انجام میداد که سالها با اردوی آمریکا کمک کرده بودند. وزارت امور خارجه آمریکا نیز به دلیل تأخیر در روند انتقال افغانها با انتقادات شدید مواجه شده. وال استریت جورنال می نویسد که کانگرس آمریکا در سال گذشته یک کمیسیون 16 نفری موسوم به جنگ افغانستان را موظف ساخت تا روایت کاملی از درگیری در افغانستان را بنویسد که با تهاجم ایالات متحده بر افغانستان در سال 2001 میلادی آغاز شد. نشریه میل آنلاین با نشر گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس می نویسد که یک مقام طالبان دیروز اعلام کرد که در نتیجه زلزله در یک منطقه دور افتاده در شرق افغانستان حداقل 31 تن زخمی شدند. اداره زمینشناسی ایالات متحده آمریکا قدرت این زلزله را 5.1 درجه ریشتر گزارش داده. میل آنلاین می افزاید که این زلزله در همان منطقه رخ داده که در ماه گذشته وقوع زلزله صدها قربانی گرفت و خسارات گسترده به بار آورد. به نوشته میل آنلاین زلزله های اخیر بحران تازه‌ای را در افغانستان شعله‌ور ساخته و توانایی محدود و انزوای طالبان را برجسته‌تر کرده است. با تسلط دوباره طالبان در اگست سال گذشته بر افغانستان و قطع کمک‌های مالی بین المللی، فروپاشی اقتصادی افغانستان عمیق‌تر شده و به بحران بشری دامن زده است.
صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. در ولایت پروان حاصل گندم افسوده، ولی دهقانان شکایت می‌کنند که توجه به آنها نمی‌شود. بیشتر در این گزارش می‌شنوید.
حمید خان 26 ساله در قریه توغبردی از ساحات مرکزی ولایت پروان پیشه دهقانی دارد.
بله، کشت کرده بودیم. واقعیت است که افزایش یافته امسال. پارسال از 1 جریب 120 سیر دیگه حاصل گرفتیم از 1 جریب. امسال تا 160 سیر و 73 سیر هم گرفتیم حاصل. دلیلش همی بود که در سالهای قبلی تخمای بذری اصلاح شده را از ریاست زراعت مستفید شده بودیم و می خاطر باز امسال بارندگی هم نبود، کشت ما با امراض مبتلا نشد، به می خاطر حاصلات ما خوبتر بود از سالهای قبلی کده.
در ساحات مرکزی ولایت پروان دهقانان معمولاً تا 3 نوع کشت را از اوایل فصل بهار تا اخیر فصل تابستان در زمین‌هایشان کار می‌کنند. گندم، جواری و ترکاری بیشتر در این فصل‌ها کشت می‌شود. بابا میر 52 ساله در منطقه قلعه زمان پروان از شمار دهقانانی است که از افزایش کشت گندم در زمینش خرسند است.
پارسال گازه جریب زمین چند نصف امسال نمرد داشت. امسال حاصل ما زیاد بود، پارسال کم بود بخینه. از جریب زمین امسال 1.5 درصد.
با این حال مسئولین اداره زراعت طالبان در ولایت پروان میگویند همکاری این اداره با دهقانان سبب شده که 20 درصد در حاصلات گندم در این ولایت افزایش داشته باشد. مولوی محمد رحیم نعمانی رئیس اداره زراعت طالبان در ولایت پروان در این مورد به رادیو آزادی صحبت میکرد.
در سال 1400 ساحه تحت کشت گندم 26,150 هکتار زمین گندم کشت میگردد. مجموعی تولید به تن 93,975 تن میباشد. تقریبا از یک جریب زمین به شکل اوسط به مقدار 60 سیر حاصل به دست می آمده. در سال 1401 حاصلات گندم که هر جریب طور اوسط فی جریب 70 سیر حاصل می باشد. 20% نسبت به سال 1400 افزایش را نشان می دهد.
به دلیل دسترسی دهقین به تخم های بذری اصلاح شده، عدم شیوع آفات و امراض، استفاده از کود های عضوی کیمیاوی با کیفیت و راهنمایی های فنی توسط کارمندان اداره زراعت و استفاده از تکنولوژی های جدید زراعتی.
اما برخی از دهقانان در ولایت پروان در این مورد دیدگاه دیگر دارند. بدلی 52 ساله یکی از این دهقانان است.
پیام ها و نظریات شما.
اینجا من سلمانی هستم از ولایت غزنی تماشا. همین کمک هایی که سازمان ملل الان برای افغانستان، ما در ولایت غزنی یک دو سری گرفتیم سری آخر برای ما ندادیم. میگه اینه برش سرزندگان زندگان میگم ای از ما را چرا نقدم؟ یک قومداری خشداری و این هست انجنیره، فقط هم قومداری خود دوستا و فامیل قومای خود طایفه و نجات پرستی همین ها را میدم، بعد بقیه مردم نمیگم.
نادر هستم از کابل. دو مشکل اساسی وجود داره، که یکی برق نداریم، دومی که آب نیست. فقط آب ما را در بدر کرده. یکی نرخای آب رو بالا برده، هر فیلیتر به 70 الی 80 افغانی، بعضی جاها به 60 افغانی، منطقه ما به 80 افغانیه. دومی که در هفته 1-6 ساعت یا الی 5 ساعت از طرف شب آب می آید، دیگر در طول هفته آب نمی آید. ما اگر در سطل و با بوشکه و با دیگم آب می گیریم، بازم نمی کنم، ما رو بس نمی کنم، مجبور که از آبای غیر سی استفاده کنیم. دو مشکلی که داریم، هوا بسیار گرم است، برق نیست در طول روز، فقط برق شبا مدت 6 ساعت برق داریم، دیگر برق وجود ندارد.
از رسوالی که تی اولاد دار کنیم، همه رسوالی که تی امنیتی که تی قماندانی امنیت سر مردم خیلی ظلم هم مردم ها کسایی که دارد پیشین بوده و کسایی که نبوده میگیره با بحانه ایگه تفنگ بوده و دیگه بوده مردم ها پوشیم گیرم این رسر کسی از سه چهار خانه از موتر و زمین و ایچیزایش سب کردن که بیار بیدی.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-221-1245-01.
شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 1:30 است. توجه کنید به سرخط خبرها. اداره معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما میگوید در 10 ماه اول حکومت طالبان در افغانستان 2106 فرد ملکی در این کشور کشته و زخمی شدند. یوناما در مورد تخطی های وسیع از حقوق بشری نیز خبر داده است. طالبان شمس الله شمس، خبرنگار بازداشت شده در اورزگان، را بعد از تقریبا یک هفته رها کردند. لطیف ظاهری، رئیس کمیته خبرنگاران افغان در اورزگان، به رادیو آزادی گفت که آقای شمس شب گذشته به خانه خود برگشت. با سلسله رقابت‌های هشتم لیگ اشبگیز کرکت افغانستان، امروز چهارشنبه هم دو بازی برگزار می‌شود. بازی نخست میان تیم‌های مثل عینک اطلان و بند امیر خاماران و بازی دوم میان تیم‌های اسپین غرز مریان و کابل بازان برگزار می‌شود. و رئیس جمهور امریکا و بانوی اول این کشور دیروز از بانوی اول اوکراین در قصر سفید استقبال کردند. جل بایدن و اولینا زلنسکا پیش روی قصر سفید با هم دیگر صحبت کرده و در یک موتر سیاه به قصر سفید داخل شدند. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید.
کاروان زهر.
با سلام و روز بخیر به برنامه کاروان زهر، با من مرسلین ارسلا خوش آمدین. در این برنامه از دلایل پایین بودن قیمت تریاک در افغانستان برایتان میگوییم.
د تریاکو به زکه کشته چې زکه په مزکه کې کرلې پنجه خورانیول خرڅول یې اوس هم شروع ده.
در یک گزارش از غور می شنویم که باشندگان آن از افزایش کشت تریاک در این ولایت شکایت دارند.
در سال جاری کشت تریاک و کس در ولایت غور بخی زیاد شده.
در مسائل مرتبط با تریاک از اضرار استفاده از تریاک آگاه خواهید شد.
در صورتی که مادر تریاک استفاده کنه میتونه در وجود جنینم در خون جنینم دوران کنه، در آینده طفل زی معتاد به دنیا میاد.
از فرید میشنویم که میگوید با معتاد شدن به مواد مخدر ارزشش را در جامعه از دست داده.
نسادم کرده ایم، روانی کرده ایم، فامیلی نمیفهمم، با گپم نمیفهمم، با خلاقتم نمیفهمم.
در یک دراما میشنویم که چرا حاجی اکبر جایداد و زمینهایش را در قریه رها کرده و به شهر کوچ میکند.
سلام علیکم حاجی اکبر.
اوهو ملک صاحب، و علیکم السلام. بیا 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 پیش بیا.
خیر باشه بیادر، چی شده که از اینجا کوچ میکنی؟
فقط بگو که خدا سر کس روز بده نبیاره.
برنامه را با مطلب در رابطه با قیمت تریاک در افغانستان آغاز میکنیم. با گذشت 3 ماه از فرمان رهبر طالبان در رابطه با منع کاروبار مواد مخدر، هنوز نیز خرید و فروش آن در مراکز اصلی تولید مواد مخدر در جنوب و غرب افغانستان به گونه آزاد صورت میگیرد. باشندگان ولایت های جنوب در صحبت با رادیو آزادی میگویند بازارهای خرید و فروش مواد مخدر در این ولایت ها هنوز نیز فعال است. به همین دلیل با وجود اعلان منع کشت کوکنار، تغییر چندانی در قیمت تریاک به وجود نیامده است. وزارت داخلی حکومت طالبان هر نوع فعالیت مرتبط با مواد مخدر را غیر قانونی می داند و بر مجازات عاملان آن تاکید می کند. شرح موضوع را همکار ما گزارش می دهد.
در هفته های اخیر قیمت یک سر تریاک در حوض مدد ولسوالی جره کندهار حدود 120 هزار کلدار پاکستانی بوده است، در حالی که این مقدار تریاک در زمستان سال 1400 به 180 هزار کلدار به فروش می رسید. باشندگان ولایت های کندهار، فراه و هلمند می گویند که هنوز نیز حدود بازار در فراه، بازار حوض مدد در کندهار و بازارهای پراگنده فروش تریاک در اطراف منطقه بهرامچه هلمند آزادانه فعالیت می کنند. عزت‌الله باشنده میوند و محمد ظاهر باشنده ولسوالی ژرای کندهار می گویند با وجود اعلام منع کشت کوکنار و کار مواد مخدر از سوی طالبان، هنوز نیز خرید و فروش و انتقال مواد مخدر به گونه آزاد صورت می گیرد.
در ابتدا وقت کشت کوکنار منع شد، قیمت تریاک بلند بود، اما حال خیلی پایین آمده، به خاطر قیمت ها پایین آمده که درست است که کشت کوکنار منع شده، اما کاروبار آن آزاد صورت می گیرد و مردم آن را انتقال می دهند، یعنی به گونه مطلق منع نشده. اگر به گونه مطلق منع شود، قیمت تریاک بلند خواهد رفت.
قیمت تریاک به این دلیل پایین است که هرچند کشت کوکنار منع شده، اما خرید و فروش آن حال هم صورت می گیرد. اگر خرید و فروش آن کاملا متوقف شود، قیمت آن بلند خواهد رفت. حال در حوض مدد ولسوالی جره و پنجوایی بازار تریاک وجود دارد.
به تازگی اداره سرمفتش امریکا از بازسازی افغانستان با استناد به منابع خود گزارش داده که در فصل جاری نیز در مناطق مختلف افغانستان کوکنار کشت شده است. سیگرا گفته که در جنوب و غرب افغانستان تریاک به دست آمده از فصل قبلی کوکنار به گونه علنی به فروش می رسد، اما حکومت طالبان بر منع کاروبار مواد مخدر تاکید می کند. عبدالنافع تکور سخنگوی وزارت داخل حکومت طالبان می گوید در همین راستا در روزهای اخیر کشتزارهای کوکنار را در کندهار و هرات تخریب کرده و دهقانان آن را بازداشت کردند.
هیچ کس اجازه ندارد که کوکنار کشت کند و کاروبار مواد مخدر را انجام دهد. بر بنیاد فرمان امیرالمومنین کشت کوکنار و کاروبار و تولید مواد مخدر کاملا منع است.
اما سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا گفتند که هنوز شواهد قناعت بخش در دسترس آنان قرار داده نشده که نشان دهد فرمان رهبر طالبان در جلوگیری از کاروبار مواد مخدر کارساز بوده و یا خیر. دکتر محمد ظفر متخصص بخش مبارزه با مواد مخدر، نبود یک نهاد مستقل برای ارزیابی وضعیت مواد مخدر در افغانستان را دلیل این همه بیباوری ها می داند.
در شرایط فعلی کسی نیست که از آن نظارت کند که واقعا کاروبار آن چطور است، اما تولید مواد مخدر وجود دارد و وقت تولید وجود داشته باشد طبیعی است که قاچاق هم صورت می گیرد. اینها می گویند که آن را منع کردند، اما نمی توانیم 100% حکم کنیم که منع شده و یا خیر.
پس از ایران و ژاپن، ایالات متحده سومین کشوری است که حکومت طالبان در تماس مستقیم با آن خواهان همکاری در مبارزه با مواد مخدر شده است، اما تا حال هیچ کشوری عملا در این بخش حاضر به همکاری با حکومت طالبان نشده است.
در بخش از این گزارش شنیدیم که تحلیلگران با وجود آمدن اعتماد میان حکومت طالبان و جامعه جهانی را در مسئله مواد مخدر نیازمند با وجود آمدن یک نهاد مستقل برای ارزیابی وضعیت مواد مخدر می دانند. و حال به مشکل کشت کوکنار در غرب کشور می پردازیم. شماری از ولسوالی ها و مناطق مرکزی ولایت غور امسال شاهد کشت بی پیشینه تریاک و بنگ است. باشندگان ولایت غور می گویند با آنکه حکومت طالبان کشت کوکنار را منع کرده، اما برعکس سالهای گذشته امسال در مناطق بیشتر این ولایت کوکنار و بنگ کشت شده است. مسئولان محلی حکومت طالبان اما کشت تازه تریاک و بنگ در غور را رد می کنند و می گویند که این کشت مربوط فصل اول سال است که تا حال برداشته نشده. جزئیات موضوع را در گزارش دنبال می کنیم.
اینجا در ولسوالی دولتیار ولایت غور دهقانان با استفاده از واترپمپ ها از جا آب بیرون می کنند تا کشتزارهای کوکنارشان را که تا دو هفته دیگر آماده حاصل می شود آبیاری کنند. یک تن از این دهقانان در صحبت با رادیو آزادی می پذیرد که از تصمیم منع کشت کوکنار توسط حکومت طالبان آگاست، اما وی فقر نبوده برنامه های بدیل و تخمه اصلاح شده زراعتی را دلیل دوام کشت کوکنار عنوان می کند.
محمد حسا بود، یکی از کشاورزان ولسوالی دولتیار. سیمینار خود را تریاکش کردیم. نیکار است، نیبار است. خواهش ما از امارت اسلامی همی که به ما توجه بکنه، به ما تخم اصلاح شده بزری روان بکنه، کچالو، پیاز، انگوزه، بعضی چیزایی که خیلی مفیده از تریاک و چرس کرده اونا روان بکنه.
بر بنیاد معلومات باشندگان ولایت غور، در سال جاری در اکثریت ولسوالی های این ولایت کوکنار کشت شده، اما بیشترین کوکنار و بنگ در ولسوالی دولتیار و فیروزکو مرکز ولایت غور کشت شده است. به اساس یافته های آخرین سروی که توسط دولت افغانستان در رابطه به کشت کوکنار در سال 1399 انجام شد، از میان 22 ولایت غور دهمین ولایتی بود که در آن بیشترین کوکنار کشت می شد. یافته های این سروی مشترک دولت افغانستان و سازمان ملل متحد نشان داد که تنها در سال 1399 بر 2848 هکتار زمین کوکنار کشت شده بود، اما پس از آن هیچ سروی رسمی در این رابطه انجام نشده است. زبیالله فعال مدنی و گلخان باشنده ولایت غور شکایت دارند که در کنار دهقانان این ولایت، تعداد زیادی از کشاورزان از ولایت‌های همجوار به غور آمدند و با اجاره گرفتن زمین‌های زراعتی در آن کوکنار و بنگ کشت کردند.
در سال جاری کشت تریاک و چرس در ولایت غور بخیز زیاد شده و در بعض مناطق ولایت غور مردمایی که از خارج از ولایت غور به اینجا آمدن و به گونه بی پیشینه چرس کشت کردن، همچنان تریاک کشت کردن، که واقعا جای نگرانی هست. انتظار داریم که حکومت امارت اسلامی افغانستان و اداره محلی غور جلوی کشت چرس و تریاک در ولایت غور بگیرد.
سالا سابق که بود تریاکی شد، دولت من نکردید، مردم تباه و دربدر شدم، آغشته شد به این. باز دوار از دیگه ولایت ها آمدن چرس کشت کردن. توقعی ما از دولت همی که همی چرس از بین ببره، دربدر یکی چیز دیگه زره کنه مردم که منافع مردم باشه. جوانهای مردم دیگه خدا میدانه که چند دیگه باز به این آغشته میشن. جوانها و مردم همه به این متاز میشن، آغشته میشن، زندگی مردم تباه میشن.
مسئولان محلی حکومت طالبان اما بر تطبیق فرمان رهبرشان در رابطه به منع کشت کوکنار تاکید میکنند. عبدالحی زعیم، رئیس اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در غور میگوید کشتزارهای موجود در این ولایت مربوط فصل اول سال است و به دلیل سردی هوا تا حال حاصل آن برداشته نشده است.
ولایت غور ولایت کوهستانی است و بسیار سرده. قبلا که کشت کرده بودند تا فلان شاید بعض جا جمع‌آوری نشده باشه کشت اونها، اما کسی که جدید کشت کنه اجازه داده نمیشه. و
سه ماه از اعلان فرمان منصوب به رهبر طالبان در رابطه به منع کشت کوکنار می‌گذرد، اما حکومت طالبان تا حال نتوانسته بدیل کشت کوکنار را در اختیار دهقانان قرار دهد. هرچند حکومت طالبان در تماس با کشورهای منطقه و جهان خواهان کمک به دهقانان نیز شده است، ولی تا حال هیچ کشوری در این بخش عملاً با آن کمک نکرده است.
بیا اکرم، ما منتظر تو بودیم.
اینو مام آمدام، اینو رسیدم. حالی یک جای میله خواد کردیم بخیر.
بیا خوب وقت رسیدی.
اوهو، ای خیروین از ایروین. شما میخواین که مرا معتاد بسازه نه؟
کسی با یک کش معتاد نمیشه.
ایو تک چیز مردار است که با یک کش شما آدم معتاد میسازه.
اینه باز کی گفته دیگه؟
ای گپ از برنامه کاروان زهر رادیو آزادی شنیدیم. اندیوالی ما و شما خلاص شد. ما دیگه رفتم از پیشتم.
شنونده های عزیز، شما برنامه کاروان زهر را از رادیو آزادی می شنوید که بر علاوه موج متوسط در FM 100.5 نیز شنیده می توانید. تشکر که برنامه کاروان زر را دنبال می کنین. در افغانستان در مقایسه به سایر انواع مواد مخدر از تریاک بیشتر استفاده می شود. دلیل آن دسترسی آسان و ارزان به تریاک گفته می شود. اکثریت معتادان تریاک دلیل معتاد شدن به آن را عدم آگاهی از اضرار تریاک عنوان می کنن. همکار ما در رابطه به چگونگی معتاد شدن به تریاک و اضرار صحی آن با دکتر فریدون هاشمی مصاحبه کرده و ابتدا از وی پرسیده که تریاک شامل کدام یک از خانواده مواد مخدر می شود؟
شیره خشخاش یا کوکنار این بدسته مربوط خاندان مورفین است. مورفین که است به صورت عموم شامل سه کاتگوری است: مورفین های طبیعی، مورفین های نیمه طبیعی و مورفین های سنتی. و نظر به تحقیقاتی که صورت گرفته، اضافه تر از 20 نوع الکلوئید یا مواد کیمیاوی در ترکیب از وجود دارد.
نشانه ها و علائم فرد معتاد به تریاک کدام ها اند؟
چند نقطه شاخصی که بر دریافت اشخاص است انزوای اجتماعی است، اما علاقمندی قبلی که با سایر اعضای فامیل داشت، شوق و علاقه و رغبتی که به کارهای شخصی یا فامیلی خود داشت، اینا متاسفانه یا کم میشه یا از بین میره. در سیستم اعصاب مثلا بیخوابی در نزد مریض پیدا میشه، در سیستم میده ماهی معمولا قبضیت ها و بیشجایی و استفراغات پیدا میشه، در سیستم بولی تناسلی عدم اقتدار ادرار در نزد انسان پیدا میشه، در پالوزی فاجعه، هشکریزی، کرمپ های بدنی یا درد های بدنی، شکم دردی ها و اسهالات است که در نزد مریض عاید میشه.
تریاک با استفاده از کدام طریقه ها استعمال میگره؟
طریقه دودی است، بخش زرقیس و طریقه خوردنی یا خوراکی است. زیادترین و مروشترین تاثیرات از این طریقه دودی است. طریقه زرقی چون معمولا از یک سرنج مشترک استفاده میشه، میتونه امراض ساری را مثل زردی سیاه، مثل زردی سفید، مثل چاوی ایدز، مثل سفلیس و بعضی امراض دیگر از طریق زرقی انتقال بده. مثلا یک شخص معتاد اگر مصاب به یک از این امراض باشه، اگر از عین سرنج یا از عین بمبی مشترک استفاده کنه، این میتونه توسط سرنج مشترک به چندین شخص دیگر انتقال بده.
اضرار کوتاه مدتی تریاک بر انسان ها کدامند؟
معمولا بیدارخوابی ها، نارامی ها، گنسیت ها و ایفوری هاست یا خوشی کاذب است. امراض مزمن سیستم تنفسی است. توبرکلوز است، استفراغات است، بیشتیایی است و در پلوزی قبضیت دوامدار است.
در رابطه با زیان های دراز مدتش اگر بر ما بگوین؟
کسایی که سابقه چندین ساله دارن معمولا مهمترین چیز کس احتیاط است. مریضایی که اضافه تر از چند ماه از مواد مخدر خود نوع تریاک استفاده می نه، به اصطلاح هم معتاد به مواد مخدر میشه. در پهلو از او انتقال همراز ساری است. با استفاده طویل المدت تریاک میتونه اشخاص را به افسردگی ها و در مراحل بعدی به امراض سایکوتیک یا جنون جوانای ما را سوق بده.
اثرات تریاک بر اطفال چی است؟
در اطفال همین هم اثرات است که در کلان است، خیلی کم جدیتر و زیان آورتر است. اگر در دوران بارداری یا حاملگی یک مادر از مواد مخدر بالخصوص تریاک استفاده میکنه، میتونه در طفل از سوی اشکال را در آینده در طفل یا جنین نیز متوجه بشه. یک موضوع دیگه، اطفال قبل از وقت یا قبل میاد است که با وزن کمتر از وزن متوقع به دنیا میاد، در صورتی که مادر تریاک استفاده کنه میتونه در وجود جنین هم در خون جنین هم دوران کنه، در آینده طفل از معتاد به دنیا میاد، باعث مرگ و میر در اطفال شود.
بعضی افراد فکر میکنن که تریاک دوای هر درد است. باز شما به چنین تصور چی است؟
متاسفانه هم یک خیال بیش نیست. تحقیقات طبی نشان داده که استفاده از تریاک نه تنها که مفید نیست، بلکه امو اضرار که قبل نداشتم سر تا سر از اضرار است. وقتی که استفاده موقت میکنه خوشی کاذب را بار میاره، با چند دقیقه تا چند ساعت اثرات از در خون است بر انسان عاید میشه. بنابراین این یک مفکوری غلط است.
بعضی از معتادین که ما امروز اینجا صحبت کردیم گفتن به خاطر قوت جنسی خوب بود، از او خاطر استفاده کردن. نظر شما چیه؟
تحقیقات فعلا نشان داده که تریاک چندین هورمون در مغز و در وجود انسان نهی میکنه. مثلا سه هورمون است که در قوای جنسی بسیار نقش داره که استفاده از تریاک ارسی از هورمون در وجود تولیدش کم میسازه. بنان وقتی که تولید از سه هورمون در بدن کم شده که امو قوای جنسی را نه تنها که زیاد میسازه، بلکه باعث کاهش قوای جنسی و بالاخره در مراحل بعدی باعث اقامت یا بیولادی میشه.
آیا می دانستید که برخورد نادرست با معتاد تداوی شده وی را بار دیگر به احتیاط می کشاند؟ در این رابطه صحبت های دکتر امان‌الله رئوفی را می شنویم.
اینا تجدید میشن، میبرن از فامیلای خود به اثر لتوکو، به اثر ندادن مواد غذایی یا در مقابل اطفالش، در مقابل خانمش، در مقابل پدر و مادر و گپا. معتاد یک انسان منفور جامعه و یک آدم موزر فکر میکنند. مردم در مقابل از اینا بدبین هستند و از خشونت صورت کار میگیرد و همچنان اگر یک موضوع بسیار مهم حیاتی در یک فامیل باشه اینیا را سهم نمیتن که تا در اون اشتراک کنن، خواستای از اینیا را ایش کس توجه نمیکنن، حتی میراث به شکل عادلانش تقسیم نمیشه و به یک محتاط داده نمیشه، خانمش از پیش از اینیا به اصطلاح یک نوع طلاق میگیره یا اطفالش هم از اینیا متنفر است، اینیا را کش میکنن که در خانه نبانن، چون فشارهای روانی است و تاثیرات مواد مخدر است اونا اضافه تر رو میارن به مواد مخدر و اینیا منجر به مرگ میشن. تداویشان هم در سلوکشان هم همه چیز مشکل ساز است.
آیا می دانستید؟
در این بخش برنامه می رویم و از فرید می شنویم که چرا خودش را یک عضو اضافی و غیر مفید در جامعه احساس می کند. فرید باشنده چاریکار مرکز ولایت پروان از 18 سال به این سو از مواد مخدر استفاده می کند. با اینکه برای کار به ایران رفته بود در آنجا ابتدا به چرس و سپس به شیشه معتاد شد. فرید که حال در یک مرکز تداوی معتادان بستری است میگوید ایجاد به مواد مخدر وی را بدگمان ساخته، همه مردم به وی بد جلوه میکنند، از همین رو اعضای خانواده اش نیز از این تکلیف وی رنج میبرند. فرید از مشکلاتی به ما میگوید که ایجاد به مواد مخدر به صحت و زندگی وی وارد کرده است.
من زمان 1376 عازم ایران شدم، با مواد داخل کشور عزیز ما آشنایی نداشتم، در ایران با مواد ما آشنایی شدم، با ماده مخدر به نام چرس و شیشه مبتلا هستم. تصادفا دور از رویتان همینطور در یک مارکه شیشه دیدیم که یک دوتا ایرانی پیدا شد و همین مواد دمی روی اتاق چیز کردن سر کردن، خود تصادفا یک دم به ما همینجا رسید، اما یک دمش باعث گرفتاری تا امروز به ما بود. 18 سال است که من معتاد مواد مخدر هستم. باز برگشت ما که با وطن شد اینجا در سرای علاودین در خوراک فروشی من چیز بیدم، شاگرد بیدم خوراک فروشی، روز 200 افغانی بر من دستمزد کار من میداد. باز کراچی یک تیره باربری داشتم، از منطقهایی که بر من میمد مواد خوراکی میخریدن و طرف خانهشان میبردن، خودم سر کراچی میبردم تا خانهشان میرسانم. 300-400-500 من روزانه دیگه هم پیداگر بودم. بازم پیسه کراچیوانی و کارگری من روزانه خرج موادم میکردم. در وجود خودم یک موجود بی احساس و بی اهمیت احساس کردم. اول که گفته اگم تا کلن شک به خود، کلن موادی از شیشه که بجز به خودت بی اختیار بودن چیز دیگه احساس میکنی. و در طول وقتی که من مواد مصرف میکردم خانواده زیاد از دست ما با تکلیف بود، خانواده میگفت مصرف نکو، ما که دیگه که نمیتونستیم بگیم نمیتونیم دست خودت نباشه، گپ خانواده را گوش نمیگرفتیم، باعث میشد اگر خونه خوب میگفت ما بد میشنویدیم، خانواده را آزار میدادم. و از این بلا امکان رها شدنش بسیار کم است. سای به 600 ریال هستم، نسکادم کرده ایم روانی کرده ایم فامیلی نمیفهمم، با گپم نمیفهمم، با خلاقتم نمیفهمم، خلاصه این تو کامل نیستیم، یعنی تو بگیم مبتلا به حیوان شدیم که حیوان درنده امکانش نیست که یکی مهارش کنه. من زمانی که با مواد مبتلا نبودم میتونستم نیم ساعت 45 دقیقه بدم بدون اینکه نفسم استاد شوه، و حالی که اگه من 3 دقیقه بگردم این همه قسمت سینیم کلان درد میگره، یک دورم دویدن نمیتونم. زمانی که شیشه رو مصرف میکنی باعث کنترل کردن خودت نیستی، همین باعث میشد که من 3 دفعه ملا صاحبه آمدن از خونه گرفتن، حتی همسایان بالای من شهادت دادن که بسیار در خونه قال مقال میکنه، سیسر آزار میته، دختر آزار میته، بچه آزار میته، شما میره چند وقت ببرین بستر کنین. روز ما در ایران مسافر بودم، بیادر دومیم نه سومیم آروسی کردن، دمی آروسی شرکت کردن نتونستم. پدرم دید که دی آروسی نامده ی خاک دسر داد، من اونجا شیشه میزنم شیشه نشه کردم میره. دمی اواخر بسیار فامیلی افسرده شده بودم، اینمی مقاد دستور میداد که دیگه خانه نره، دمی زیرای پل باشه، دمی زیرای پل همینجا کیف و منشد که کارتن خوشو.
و روی هم رفته در بخش پایانی برنامه نوبت درامه این هفته است. در درامه میشنویم که حاجی اکبر در قریه زندگی میکند. وی جایداد زیاد و زندگی خوش دارد، اما روز از روزها به یک بارگی تصمیم میگیرد که از قریه به شهر کوچ کند. اینکه چرا حاجی اکبر به یک بارگی تصمیم گرفته که از قریه آباییش به شهر برود، علت آن را در این دراما با هم میشنویم.
اوزن تو یک چای دوگان برم پرتو که بسیار مزه داد به خودم.
آخو اینه یه گیلوز دوگان برد مندازم. ما بگی بابی بشیر، میخوایم که یه گپه برد بگویم.
بگو چی میگفتی؟
گوش کو بابی بشیر، کت بشیر چقدر اومد کشیدیم، تداویش کردیم، وام نشهر ترکت، همه حال که میبینمش یک رقم برم خوب معلوم نمیشه.
ما خود تا حال ایتو کدام مرکت ازش ندیدیم و نه ایتو کدام گپ ازش شنیدیم.
با مردکه تو خود کل روز در بیرون استی، اما بشیر در خانه است. ما که میبینمشه اینم تو یک رقم برم معلوم میشه که پس موداد شده باشه.
بشیر چی میگه و چی میکنه؟
اگه یادت باشه وقتی که دفعه اول موتاد شده بود در خانه کده کس گپ نمیزد، در یک گوشکه که خانه میشیش در یک گپ حق نو قار میشد، بسیار جنجال میکد. یادت هست؟
آه یادم هست، همه تا عادتا داشت. دال خود در قریه کس در این باره به من هیچ شکایت نکده.
گوش کو بابی بشیر، بار اولام که موتاد شده بود در خانه اینما تو جنجال میکد، اما در قریه که بود در بین مردم و در بین بچه ها جنجال نمیکد. پس آنا وانه مردم قریه دستش به تنگ آمدن.
چرا؟ حال در خانه کتی کی جنجال کده؟ تو خوب ببینی؟
دیروز در یک گپ ناغ زن پیچاره خود لطو کوب کده، از ترس بر بشیر چیز رام گفته نمیتانست، اما بر من پته کده گفت که در جیبش پوری ایروین است.
چی؟ پوری ایروین؟
آه پوری ایروین سبیل مانده.
خوی خوب بسیار گپ خراب است، کل زحمات ما را او برد.
گوش کو ما چی میگم تا یک بارک باز پیشم و دکتر ببری میشه.
دکتر خوب بر ما گفت که بشیر باید به دل خود به تداوی راضی شوه. تداوی به زور فایده نداره.
خی چی کنیم؟ طفل خونه ایست که به زور جلوشه بگیریم.
بیبی اوزن رای دیگه نداریم، تنها میمونده که کت زنجیر محکم در خانه بستهش کنیم.
چی؟ کت زنجیر بستهش کنیم؟ نه کت زنجیر چطور بستهش کنیم؟ این رای خوب نیست، جانش برش بد معلوم خواد شد و کوشش خواد کرد که به یک بانه خود ایلا بده و از خانه بگروزه. باز وقت چی کنیم؟
خی چی چاره کنیم اوزن؟ در قره ما هر رقم مواد مخدر پیدا میشه، پس اونه بشیر است و اندیوالای معتادش.
وی وی خدایا نمیفهمم که حال کدش چی کنیم. کاش که ما دیگه اولاد می داشتیم، امی خوب بچه کلان ماست، آخر زن اولاد داره، بر زن اولادش چی جواب دیم؟
خو خیر باشه، من میفهمم که کدش چی کنم.
سلام علیکم حاجی اکبر.
اوهو ملک سیب، وعلیکم السلام. بیا پیش بیا.
خیر باشه بیادر، چی شده که از اینجا کوچ میکنی؟
فقط بگو که خدا سر کس روز بده نبیاره.
حال تو خوش کر، اینجا خوب زیاد زمین داری، امیجا خانه و قبرستان پدریت است، چطوری کل چیز میمانی و میری؟
بیبی ملک سیب، فضل خداست که زمین و پیسه دارم، اگه میره نمیداشتم را و چاره گریختن از این بلا رام نمیداشتم.
یا راجی سب، اگه راست بگویم دمی گپ تو ما هیچ نفهمیدم، کلمه هیچ واز نشد. شف شف نشف تالو بگو، صاف و پوزکنده بگو که چی گپ از رو بیدر که ما بفهمم.
بیبی ملک سب، بشیر بچیم باز معتاد شده، یک دفعه تداویش کردم، هم وقت پس به قریه آمد آل باز ایسو اندیوالای معتادش.
یا راجی سب، تو راست میگی، مگر چرا کوچ میکنی؟
بیبی ملک سب، در قریم ها مواد مخدر هم فروخته میشه، از این خاطر هر روز تعداد معتادین زیاد شده میره. گفتم بشار کوچ کنیم اگه از این بلا خلاص شویم.
آله از خاطر از این گپ قریه و خانه بابا و بابا کلان خود ایلا میتیم میری؟
بیبی ملک سیب، ما بیازو ریش سفید شدیم، سبا خواد مردم و جایدادم به می بچه میمانه. اگه جایدادم به بچه پودری میراث بانه و بچه بار دوش مردم قریه شوه، خوب است که یک بچه نیک و صالح به جایم بانه.
یا راجی سب، خیکه تو هست،
تصمیم خوب گرفت. در شارم بچیت از شر نشه و مواد فروشا دامان خود بود.
ما هم میگه پا میزدم ملک صاحب، برامی اولادا پیسه کمایی کدیم. اگر درای تعلیم و تربیه اولادا مصرفش نکنیم چی کنمش؟ در گور ببرمش؟ اگر راست بگویم چاری دیگه نداشتم ملک صاحب، در قریه دیگه گذاری ما نمیشد. اگر نی از خانه بابا و بکلان کی کوش میکنه؟
با سپاس از شما که برنامه کاروان زهر را تا اخیر دنبال کردین. برنامه را در همین جا به پایان میبریم. هفته خوش داشته باشید.
کاروان زهر.